تدرج کار که شما وقتی میخواید به یه مطلبی برسید باید چند تا پله رو آدم بشنگ یعنی متوجه بشیم که او انتها و او گفتیم سه جاست دیگه او انتها آخری یه بار اضافه ای داره که آخرش از توش استنباط هم در میاد اما خب با یه حیث و پختگی که فقط در استصحاب قابل پیاده شدنه ولی عبارت شیخ به جهت اینکه میخواد مجموع اصول عملیه را باش رسیدگی بکنه بار و زحمتش بیشتر از بفرما یعنی به این راحتی نیست که بشه چیز کرد میشه مسئله استصحاب روی مقداری خلاصه با شیخ بحث کرد اما ما بقی بله میمونه
نمایشتاش
به اون جزء آخری که شنیدی شما شروع کردید
شما شروع کردید این سال بهتره
خیلی خوب بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ولی معلوم میشه ترجمه که آقایون علما واقعا گرفتاری داشتن یعنی با یه دقتی سعی میکردن مسائل رو اینطور آسون و ساده تموم نمیشه مسئله هم خود شیخ با اون سیستم هم آخوند با اون عنایات بالاخره خب در خدمتتونیم حالا اگر من عرض کنم اون جمله پایانی بحث دوانی رو یا دیگه به کجا میرسه کار ما تا اونجا رو توضیح دادیم دیروز خدمت دوستان که بله یعنی ما در واقع بسم الله الرحمن الرحیم عرض کردیم ما یک در واقع مرحله معمولی کار داریم که لازم وجود خارجی در لازم مقابل لازم وجود ذهنی و لازم الماهیه ردیف میشه بعد یه پله‌ای به وجود میاد که در فلسفه که با طرح جدی مسئله اصالت الوجود از توش در میاد که اگر ماهیت در یه جایی اثری داره در یه جایی اثر نداره حالا چه خارج باشه چه ذهن اما فرض بر اینه که ماهیت همون ماهیته پس معلوم میشه که ماهیت اعتباریه این مرحله بعد دوم کاره بعد این بعد از این مرحله دوم که اندهو دو تا خلاصه حاشیه داره مثلا یه حاشیه بحث در بحث وجود ذهنی تأکید میشه که فعلا به بحث ما مربوط نیست که در بحث وجود ذهنی اینطوری تأکید میشه که این ماهیت همون ماهیته ولی حواسمون به این باید بشه که اندراج و انطباقش و جا به جایی و صدقش بر واقعیت خارجی یعنی حیث حاکمیتش حیثیست که او رو تحت هیچ مقوله ای قرار نمیده اون بحث وجود ذهنی الان مورد توجه این بحث ما نیست یعنی این کامل بره از ذهن ما بیرون که حیث مطلب ما الان توی این بحث داریم پله بعد خود این بحث طی میکنیم که وقتی ما متوجه میشیم در تمام مراتب واقع ما وجود اصیله پس در تمام مراتب واقع ما در واقع ماهیتی نداریم وقتی در تمام مراتب واقع ما ماهیتی نداریم مخواهیم لازم الماهیه را از دست آقایون در بیاریم لازم الماهیه را که از دست آقایون مخواهیم در بیاریم مخواهیم ببریمش به این که پس در واقع این چیزی که شما بهش میگید لازم الماهیه لازم دوتا وجود یه وجود ذهنی یه وجود خارجی هرچند بعداً باز همین پله را که ادامه بدیم باز معلوم میشه که ما در واقع وجود ذهنی به اون معنای متعارفش رو نداریم چون وجود باریکله کما این که از حیث وجود ذهنی هم اگه ورود کنیم باز معلوم میشه وجود ذهنی نداریم باز اینا باز حد وسطاش فرق داره این پله را یه بار آدم بالاتر میره معلوم میشه وجود ذهنی نداریم چون بالاخره وجود ذهنی یعنی یک وجود قیاسی حاکی که این در واقع ما این هیچ جا وجود نداره اونجا هم حیث حکایت هم همین اختزار رو داره منظورم اینه که اینا در واقع باید هر کدوم در یه بار تو فرع عاشر این بحث در واقع فرع عاشر دینا یه نتیجه گرفته میشه از ادامه همین مطلب، یک بار تو بحث وجود ذهنی با اون حیث که حاکمیت اقتضا میکنه عدم ادراز تحت مقولات رو ما اونطوری نتیجه میگیریم. خب اینا باز ما الان تو اون فضا این که میخواییم لازم الوجودین رو، لازم الماهیه رو از دست آقایون بگیریم، از دست آقایون لازم الماهیه رو میگیریم میکنیمش لازم دو وجود، حالا گرفتار اشکال میشیم. قرار شد اشکال بخونن برامون. خوندید اشکال دیروز نخوندیم ها؟ خب چی بود اشکال؟ حالا اگه خوندید با این دقت الان با توجه به ورود این اشکال بر ما چه کار میخواییم بکنیم؟
با هم
تلسکی
هستم ورود اشکال جایی
بودی که همون جایی اینجا نرسیدیم. آفرین. باریکالله. ها باریکالله. این حالا شد حرف ازمان. یعنی اگر آدم این پله ها رو در نظر بگیره، اونجا که من لازم وجود خارجی رو در کنار لازم وجود ذهنی و بعد اینا رو در کنار لازم الماهیه میشونه، بعد میام احتمال میدم که بتونم تقسیمات آقا دیگری انجام بدم. خود تو اون فضایی داشتم حرف میزدم که آقا جا توضیحشو بخوام، درست بخوام خودم راش بندازم تا خون بسید
کنم.
بله گفتیم اما خودی گفت. بله بخوام بخونیم
سوال. آیا مردم علامه که در فره اول اصابت وجود فرمودند لازم اون ماهی لازم اون وجود این است واقعا فره اصابت وجود است به تنهایی یا متقضی مطبوع دیگر را تشکیک است؟ این نوشته قمز از مالده این سود شد. من چه اشکال به اینجا برگشت می کند که مردم تبزاری فرمودند که لازم اون ماهی لازم اون وجود این غلط زیرا زمان دستنگ است، در حالی که در این باید بسید لحظان ها
شد. بله همونجا
علی تشکیک حل کنن و وجود را به عنوان جامعه وجودین قرار دهن که تشکیکن در همه اقسام وجود دارد. را به نظر می تطلبه بوی مراد از وجود ذهنی در اینجا وجود ذهنی به معنی مصطلح وجود ذهنی، یعنی وجود مقیسی آن نه وجود در ذهن، چرا به وجود در اینجا در مقابل خارجیت قرار دارد؟ در این صورت اشکال ملاحظی مرتفع میگردد، یعنی ملاحظی چون تصور کرده که وجود ذهنی در اینجا وجود فی ذهن است مشکل وحدت اقسام را مطرح میگیرد. و نیز رازالله جهادی هم چون وجود فی ذهن مد نظرشان بوده وقت تشکیک را به عنوان جامعه بین وجودین به عنوان پاسخ این مشکل مطرح کرده. ولی اگر ما گفتیم که با توجه به اینکه وجود ذهنی در مقابل وجود خارجی و مخاطب ما مشهورند از این مراد از وجود ذهنی اصطلاحی مشکل آیون دیگر می شود حل کرد. در این بیان که ماهیت چون طبق بیان مشهور در مبحث علم در ذهن و خارج یکی است، هم در ذهن موجود است هم در خارج، از این معقولات اولا هم در ذهن موجود است هم در خارج، که در اینجا دوانی می گوید ماهیت نمی تواند محمول واقع شود. ماهیت و نسبیت لیست لایل لذا لازم ماهیت لازم وجود بینه، یعنی آنچه را که ما لازم الماهیه می دانستیم به دلیل اینکه ماهیت نمی تواند محمول واقع شود لازم وجود است در هر دو طرف ذهن مخاطب. بعد مرحوم علامه همین رو بیاد داخل وجودش بکن. مرحوم علامه اینطور نیز می فرماید با توجه به اصالت وجود و اینکه اصل مال وجود است نه ماهیت، آنچه را شما مال ماهیت فرض می کردید مال وجود است و همین که ماهیت از یک ظرف به ظرف دیگر منتقل می شود دلیل اعتباریت آن. بنابراین حرف آقای دوانی که میگوید لازم الماهیه لازم الوجوده این همان حرف علامه است در سر اول که علامه است در سر آثارت وجود آن را اثبات کرد، ولی دوانی توجه به این مطلب نداشت که لازم این حرف اصالت وجود است. لذا با اینکه اینجا میگوید لازم الماهیه لازم الوجوده این، ولی باز در بحث اصالت وجود مسئله انتصاب را مطرح میکند و میخواهد مشکل کثرات را با انتصاب هست.
ببینید دوستان، من این نکته رو باز اینجا یکم توضیح بدم، اگر مطلب دیگه‌ای دارید بخونید که اینا تموم کنیم وارد بحث بعدی بشیم.
مطلب بعدی
بفرمایید چی بود؟ بفرمایید در بود.
فرمایش تبدواری این بود که لابه شرط رو ایشون نتونست تصور کنه. همون مشکل های مهبان دائرن که گفتن وقتی نتونستن درستن
لا به شرط کجا؟
وجود جانو نمیتونن درستن جانو که درستن کنن میگن به احسان خراب میشه. اما اگه یعنی تو سوزی هر سای جوازی در واقع
جامع رو چطوری
لابشرت تونستیم درست کنیم؟
وجود لابشرت مال کجا؟
بشه تشکیک، وحدت تشکیکی درست کنیم.
نه بذار من شاید به شما برسم الان فرما شما را الان شاید برسم بفرما
در ابتدا گفته می شد لازم ماهیت سه قسمه، لازم ماهیت در ذهن، لازم ماهیت در خارج، لازم ماهیت در ذهن و خارج. و می گفتن ماهیت و ماهیت یک وجود ذهنی دارد، یک وجود ذهنی دارد، یک وجود خارجی. بعد کمی تعمل شد و دیده شد که آنجا که فقط در ذهن است، آنچه که فقط در با ماهیت در ذهن است و در خارج نیست.
الان ببخشید آقای نوروزی، ما اینجا الان یه اشکال داشتیم قبلا.
نه این سه میریم جلو الان اینجور. بعد از آنچه که فقط در ذهن است با ماهیت و در خارج نیست و آنچه فقط در خارج است و در ذهن با ماهیت نیست، معلوم است مال ماهیت نیست، بلکه مال وجود ذهنی و وجود خارجی. بدون اینکه مد نظر باشد که این وجود ذهنی و خارجی ماهیت است، وجود است، چه است، ماهیت در ذهن با وجود ذهنی چه فرقی دارد؟ فقط گفتم لازم ماهیت نیست، بلکه لازم وجود ذهنی. لذا تقسیم را به این شکل کردم. یا مال ماهیت است،
باری کلا.
یا مال وجود مال وجود.
باری.
و وقتی مال وجود شد، یا مال وجود ذهنی است، یا مال وجود.
خوب میخوام جناب آیت نوروزی.
همین جا یه تقدیم تأخیری تو نوشتت ایجاد کن، اینو اولش بیار. ببین چرا؟ چون مسئله اصالت الوجود یا اصالت المایه اول مطرح نبود. ببین ما اونجا که بحثی داشتیم خدمت آقای فیاضی، ناظر به چی بود؟ ناظر به همین مطلبی بود که الان گفتیم. آقای جوادی هم قشنگ فرمودن، یعنی به شکل عادی. ببین اونا تو ذهنشون
زمانی بوده که لازم مال ملازم مال انسان میدونستن،
اما نه اهل باب اصالت الماهیتی.
پس
این میگی ماهیت در وجود خارجی، ماهیت در وجود ذهن،
ماهیت در ذهن. اون بالا گفتیم لازم ماهیت در ذهن، لازم ماهیت در خارج.
حالا این چه آیا بازم ببرنش سر لازم ماهیت در ذهن؟
ما گفتن انسان اینطوره، ولی بعد گفتن نه وجود ذهنیه اینطوره.
بله بله بله،
ولی نمیدونستن این وجود ذهنیه.
اما واقع خارجی کار اینطوریه که شما میگفتن آقا مثلا حالا بدونه اینکه این تقابل، این تقابل درسته به حسب واقع، اما اینطوری نبوده تو ذهنشون که انه آقا این شی این شی اینطوری. حالا بعد شد معلوم شد که ماهیتیه، وجودیه، اینا بعدن آمد. این شیعی تو خارج سوزون، تو ذهن کلی شد. این طوری. بعد لذا منظورم این بود. منظورم اینه که ما درست الان دیگه ذهنمونو نمیتونیم از این دقت آزاد کنیم. ولی اون موقع این طوری بود وضعیت. و همین صراحت و صافی میگفتن این وجود خارجیش، وجود خارجیش این طوره، وجود ذهنیش این طوره.
نمیگفتن یه انسانی داریم و یه وجودی هم داریم،
یه وجودی داریم، ها اینطوری نمیگفتن. ما میخواییم این صرافت از اولش تو کار بیاد که به این خط کشی شده نریم بگیم لازم ماهیت در وجود خارجی، لازم ماهیت در وجود ذهنی.
یعنی قول مستقل که بعد قدول چه ازش
نبوده. احسن. اونجا که
جدا نبوده،
از اول لازم الماهیه بوده، از اول لازم مثلا امکان رو لازم الماهیه میدیدن، راحت، روشن، آشکار، واضح، امکان لازم الماهیت. پس اون سیری که اونجا داشتیم بحث میکردیم این طوریه. فقط میخوام این نکته تو ذهن باز بیاد. خب ادامه بدیم.
این شکل شد. لازم یا مال ماهیت است یا مال وجود، و وجود یا وجود ذهنی یا وجود خارجی. بعد دوباره کمی تأمل شد، دیده شد که اگر ماهیت در خارج آثاری دارد و در ذهن ندارد، و در ذهن آثاری دارد که در خارج ندارد، معلوم میشود منشأ آثار وجود است نه ماهیت، و اصل همان وجود است. اصالت وجود را فهمیدن، ولی نیامدن تحقیقی پیرامون وجود ذهنی کنن و ببینن نسبت این وجود ذهنی و خارجی که قبلا میگفتن با ماهیت چی. لذا تقسیم قبلی به همون روال قبلی که بود باقی مون. پس از آن کمی در اصالت وجود به دست آمده دقت کردم و گفتم اگر ما ماهیت را اصیل ندانیم و حس تقییدیه بخواهد به شکل تمام و قید و ماهیت باشد و ماهیت حالک و باطله، پس دیگر لازم الماهیت نباید داشته باشیم و در واقع لازم الماهیت را نیز مال وجودن ذهنی و خارجی بدانیم. لذا باید تقسیم را هم اینگونه کنیم: لازم مال وجود است، یا مال هر دو وجود ذهنی و عینی، یا مال یکی که ما این هم تقسیم شد، فقط وجود ذهنی، فقط وجود عینی. میبینیم کار تا اینجا که آمد فقط اصالت الوجود بود. ولی در اینجا اشکال شد که ما میگوییم لازم یا مال ماهیت است یا مال وجود، و وجود رو همه دو دسته میکردیم. حال اگر بخواهید لازم ماهیت را همون لازم وجود این ذهنی و خارجی بدانید، تقسیم درست نیست، زیرا در قسم لازم ماهیت دوباره لازم وجود آورده اید که ما در پاسخ میدیم این حرف شما مبنای ما را به هم نمیزند، زیرا لازمه مبنای ما تقسیم شما نیست، بلکه تقسیم ما بلکه تقسیم ما مقسمش می شود لازم وجود و لازم ماهیت اصلا نداریم، لذا تداخل اقسام پیش نمی آید، پس معلوم گشته به هیچ چیز دیگری نیاز نداریم جز اصالت وجود. حال اگر سوال پیش بیاد که جامعه‌ای که موجب می شود وجود ذهنی و عینی به تبع آن یک لازم داشته باشند چیست، آن وقت بحث تشخیص را مطرح می کنیم، ولی این ربطی به اصل مبنای ما ندارد، بلکه جمع کردن بین مبنای ما و مطلب دیگری است که دو چیز اگر دو اندازه واحد داشته باشند باید جامعه‌ای داشته باشند و آن جامعه چیست. حال ممکن است ما تعامل را ادامه
بدهیم،
حال ممکن است ما تعامل را ادامه داده و بگوییم این لازم وجود ذهنی و عینی و وجودین ذهنی و عینی که میگویید این وجود ذهنی و عینی چگونه است و اشکالات وجود ذهنی ما را برساند که وجود ذهنی به مواقعی تحت هیچ مقوله ای نیست و آنچه کیف نفسانی است تاکی نیست بعد باز تعامل را ادامه داده و بگوییم پس چیزی که در تحت هیچ مقوله نیست پس معلوم است موجود نیست، پس ما موجود ذهنی حاکی واقعیت دار نداریم و در بحث علم حصولی موانعی داشته باشیم و بعد بگوییم پس ما فقط
یه ملاحظه دیگه بکنیم. خوب بود، احسن، بارک‌الله. یه ملاحظه دیگه بکنیم، این که تعامل را ادامه میدیم از نظر تاریخی باز یه مسامحه علافی از نظر تاریخی، یعنی بحث وجود ذهنی قبل از ادغ شدن اصالت الوجود هم مطرح شد، یعنی با شما نظر تاریخی بخواد ذهنتو درست بکنی بلکه ممکنه حتی این ادغ شدن ما بعداً به این شکل داشته باشه، ولی اون که ما تو وجود ذهنی از حیث یه وجود قیاسیه و حاکمیت داره تحت هیچ مقوله‌ای نیست، لذا اندراج تحت مقولتین نداریم، این ممکنه صحیح‌تر تو عبارات ملا صدرا پیدا بشه. پس نظرم این بود که با همون شکل بگیم من یک شیعی را به وجود خارجی نسبت میدادم، یه شیعی را به وجود ذهنی نسبت میدادم، یه شیعی را به خود ماهیت نسبت میدادم. اولش بعدی دقت کردم آمدم فهمیدم که نه، اونی که به وجود خارجی نسبت میدادم یا وجود ذهنی دلالت میکنه که وجود اصلا منشأ اثر نه ماهیت، چون اگر برای شد ماهیت محفوظه در خلاف کون این باشه، کون ذهنی و کون خارجی، اما اثر نیاد و نمونه، پس معلومه اثر مال جای دیگه است. ای تا اینجا جا وجود خارجی ماهیت بعدن، حالا دارم اینه میگم بعدن که اصالت وجود دقیق شد. ببین سیر تاریخی رو ببینی، اولش به این خط کشی رو کار نمیکرده اینطوری
آن نظر
این مثلا باشه اون قرار وجودی نداره. جان؟
دوایی
اون
اثرات وجودی نبوده،
اون که لازم ماهیت لازم نیست. بله.
اب
نداره. بله، اشکال نداره. بله شما به ماهیت تصدیق ما وجود. بله. دوانی که مال اخیریات، یعنی افتاده تو بعد دوانی و دشتکی و فلان و فلان، اینا تو این چیزا بعدیان، یعنی افتادن تو اون فضا، اینا خلجان هی میکرده تو ذهنشون که مطلب چطوره، اما حالا خطکشیش، تحدیدش با همه خودی ایشون تا ذوق تعلق هم رفته جلو، تا وحدت شخصی هم رفته جلو، تا اینجا رفته، خلجان های اینطوری زیاد داشته ذهنشون. اما منظور اینه اگر ما اون سیر رو همطور که عرض کردم ببینیم، بعد بگیم آقا اون وسط یه بحثی به وجود اومد تحت عنوان اصالت الماهیه، وجود در مقابل اصالت الماهیه، بعد کنار اصالت الوجود یه بحثی مطرح شد که دیگه رحمن شما خطکشی وجود ذهنی رو در مقابل وجود خارجی داشته باشید، تو خود اصالت الوجود هم اولش با خط وسط نیمه، خود اصالت الوجود برای ملا صدقه اولش هم با همه خط وسط منعیس و یه لیست لایه اومد بلکونه عنل استواق از حرد قاطر سل اشیا بود، بعد دوباره خطکشی وجود ذهنی که پا گرفت معلوم شد که بله خود اینم جز ادله اصالت الوجوده، شما که بحث حرکت که مطرح شد معلوم شد که خود اونم ادله اصالت الوجوده، هی خودشو پیدا کردی مسئله خودشو که پیدا کرد تو وجود ذهنی، از توش در آمد که وجود ذهنی که هی ظاهر کردی یه تحقیق معمولی نیست. خب این تا اینجا موند، اینو داشته باشیم. از این طرف مسئله خود اصالت الوجود وقتی عدق شد رسید به حقیقت فرماش فرمود، تا اینجا رسید. خب این مطلبتون هم، یعنی منظورم این تقدیم و تأخیر تاریخی رو ملاحظه بکنید،
یعنی این بحث وجود ذهنی همراه بوده با یک بحث اساس وجود.
بله 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 بله
من اصلا بحث اساس وجود این تله آخریش رو
فکر نکرده باشیم، اشکالی هم نداره، چون ما الان داریم به هی این حیفا رو داریم از هم جدا میکنیم تو استدلالی که داریم ارائه میکنیم.
خب حالا بحث این اشکال ملاحظی رو بدون تشریح جواب دادیم،
اشکال ملاحادی اصلا رفتی پیدا نکرد به بحث ما الان. ما ببین ما وقتی که اصالت الوجود رو درست میکنیم، اصالت الوجود رو درست میکنیم، حیث تقییدی رو وارد کار میکنیم، بعد لازم الماهیه رو از ماهیت میگیریم میدیم به وجود، در به عبارت دیگه او عبارتی که تو اون کتاب بعدی خوندید از آقا دقیق تر بود، به چیزی دیگه خوندید، دو تا عبارت خوندید، اون دیگه اونو که ما میگفتیم، اونو که اونا میگفتن لازم الماهیه، ما گفتیم لازم الوجوده. منتها طبیعیه که خود اصالت الوجود تو خیلی جاها به تنهایی مشکل ما رو حل میکنه، خود اصالت الوجود تو خیلی جاها به تنهایی تمام کننده کار نیست. ما تو عالم ذهن و عین، چرا تو خود عالم عینم آثار مشترکه داریم. درسته ما تو بحث اصالت الوجود اون بعدم میگیم در ظرف واقع این آثار به گونه دیگری هستن، اما وقتی آثار مشترکن، آثار مشترک حکایت از جهت عینی مشترک میکنه، آثار مشترک حکایت از جهت عینی مشترک میکنن، یه حرفه، یه اشکاله. این که من در تقسیمم سیستمم به هم میرزه یه حرف دیگه است. این که شما آخرش میای میگی آقا من نمیتونم آثار مشترک عین رو تصویر درستی داشته باشم الا به واسطه یه تشکیک،
اشکال
فضایی فقط در باب وحدت تقسیمه، نه در باره این که من اگه بخوام وارد بحث آثار مشترک بشم، اگه بخوام بحث هر جا من بخوام کار کنم، ببین الان ذهن یکم قوی تر داره با قضیه، هر جا من بخوام کار کنم، اگر ببین حالا یه طور دیگه که بگم باز از این روانتر میشه، من اگر بخوام آثار مشترک واقعیت عینی رو تصویر کنم به اصالت الوجود نیاز دارم، اگر بخوام آثار مشترک عین و ذهن رو تصویر کنم اصالت، من بعدا ممکنه با بحث وجود ذهنی اصلا چنین آثاری رو بردارم. نه آقا نه اصلا خود بحث این، ما الان من الان دارم سر وجود ذهنی کار میکنم دیگه، اصلا بیام بگم وجود ذهنی، چون من اونجا که دارم میگم آثار مشترک، آثار مشترک واقعیت عینی رو میگم، آثار مشترک واقعیت عینی نه آثار مشترک وجود در ذهن، نه آثار مشترک وجود، من بعدا ممکن اصلا صورت این مسئله رو پاکش کنم، یعنی بگم این کیف به ذات من اگر اثری داره، عنایت بفرما، منظور من اینه من الان به هیچ کدوم از اونا نظر ندارم، من نه نظر دارم که این اثر مال وجود ذهنیه که کلیت یا مثلا زوجیت اربعه است، اربعه چه در ذهن که در این زوجه، نه نظر دارم به این که اصلا این وجود ذهنی آخر سرنوشتش چی میشه. بله من اگر بعداً برای هر کدوم از اینها در جای خودش عینیتی درست کردم و خواستم اثر مشترک را بین واقعیات عینی درست کنم، این آثار مشترک با واقعیت عینی لا یمکن الا علی القول بالتشکیک، و نظریه تباین وجود نمیتونه آثار مشترک عینی رو تصویر کنه. مطمئن من الان چی میخوام بگم؟ اگر من نظر کنم به در واقع خود مسئله مشکلی برام درست نکرده، اگر نظر کنم به این که اینا آثار واقعیت عینی مشترک. من بعدا میگم بابا جان اصلا من الان باز همینطوری صحبت کردم، اون وجود ذهنی که من براش اثری در ذهن و اثری در عین قائل شدم، یعنی اون ماهیتی که یه اثری در ذهن داشت یه اثری در عین داشت، اصلا اون آثار رو نداره. بله اون آثار در متن واقع مال واقعا به گونه متناسب با واقع، و چون به گونه متناسب واقع اگر مشترک بین واقعیت های عینی هست، چه واقعیت های عینی، عینیت های در واقع قائم به نفس باشن چه عینیت های مستقل از نفس باشن، تصویر آثار
مشترک
مشترکشون با تشکیک الوجود سازگار. دیگه اصلا میخوام بگم اشکال ما نمیفهمیم، ما اشکال رو نمیفهمیم، ما اشکال رو نمیفهمیم. شما اگر اگر ما خوب حیث بحث رو سر وجود ذهنی از وجود در ذهن جدا کنیم و خوب متوجه بشیم که الان ما داریم با چی کار میکنیم آقا، و با وجود ذهنی با قصد نظر از بقیه مراحل و مسیرها داریم کار میکنیم، داریم میگیم ماهیت در هیچ وعایی تحقق نداره، هر اثری مال هر وعاست مال واقعیه.
ما
اگه
بگیم ملاحادی که اینطوری اشکال کرده چون اونجا خراب بوده کارش،
نه به اونجا هم که خراب باشه کارش باید کار خرابی به خرابی بخوره، یعنی خرابی به این بخوره که بگه من نمیتونم تصویر کنم اثر مشترک رو، نه بگه من تقسیمم گیر داره. ببین بگه من اثر مشترک رو نمیتونم تصویر کنم با قطع نظر از اون دقائق.
یعنی همین دیگه
بله میدونم نه میدونم اگه بحث تقسیم
محضر
اما تقسیم با ماهیت کارمت کردم
نمیشه
در مول قسمه این نمیشه، یعنی من نمیتونم اثر مشترک رو در کنم. خوش خیلی راحت متفصل میشه با تشکیل میتونم نه علتش اینه که ذهن همونجا اولش کار داره میکنه،
ماهیت
وجودی دیده. اما اگر نه تو فضای، یعنی اگر اینطور صاف کنه آدم مسئله را که این آثار وجوده، حتما اونجا ما بعدا بهش بگیم این آثاری که من درست کردم مال وجود ذهنیه نه مال وجود در ذهنه، اونم یه دقتی بهش میدم. حالا عجیبه اینه که ملا هادی اونجا هم اشکال کرده، خب دیدی تو بحث وجود ذهنی اونجا هم اشکال کرده ایشون که تو بدای خوندیم و علامه جواب داد که نه اصلا اشکال وارد نیست، اشکال وارد نیست. اما حالا کار ندارم به این مطلب، مسئله مهم ما اینه، مسئله مهم ما اینه که ما اشکال رو چطور بیان کنیم. یک بار اشکال رو به آقا
نمیفهمیم
که این معلومه که اگر من رفتم تو به اصالت الوجود ادب و فهمیدم که همه جا با وجود کار میکنم، اون موقع در جای خودش بهش میگم انشالله انتظار بکش، این رفتی به این حق حالا نداره، رفتش به همه آثار مشترک است که بعد تباین وجودات نمیتونه آثار مشترک رو تبیین کنه، نه تباین وجودات در واقع خارجی نه تباین وجودات در نفس. هرچی که خارجیت پیدا کنه و وجودی داشته باشه آثار مشترک نمیشه با تباین وجودات معنا کرد. انتظار بگیش سر جای خودش برات اینو توضیح میدید. خب یه حرف دیگه هست جان، به نظر میرسه با توجه به او توضیحی که در جلد یک داده شده همین منظور باشه، شاید عبارت اینجای مقداری شلوغ بشه. اون توضیح که بابا ما در واقع لازم الوجودین و اونایی که اساس وجودی ادق لازم الوجودین میبینن، اونایی که بفرمایید لازم الماهیه میبینن، بعد در واقع اشکال به تقسیم در واقع اینه که ما چطور میایم لازم وجود خارجی لازم وجود ذهنی لازم دو وجود کنار اینا میشونیم. آه توجه میکنید چطوری این کارو میکنیم؟ میگیم بله راست هم میگی درست هم هست، با تشخیص این کارو میکنیم. این مطلب درستیه فی نفسه، اما تفرع ما را خراب آقا نمی کنه. ما حیث تفرعمون در نهایه حیث تامیه، ما در نهایه بحث رو فقط از منظر آقا اصالت الوجود با حیث اونم با حیث تحییدی فعلا، نه با حد وسط بحث وجود ذهنی نه با حد وسط نه تمام آثار بحث وجود عینی و حیث، چون ما بعدا تو بحث وجود عینی باز بعدا درست میکنیم که همین اگر من با وجود عینی کار کنم همین تیکه هم کافیه برای خراب کردن بحث وجود ذهنی، چون که در فرع دهمش میاد. من الان میخوام همه اول کاری اینو بگم، لازم الوجود، لازم المایر هم لازم الوجوده ای کنم، لازم الوجوده این هم که لازم الوجوده این هم کنار لازم وجود خارجی یا لازم وجود ذهنی میشینم تمام شده.
حالا جان
نیست دیگه. بعد نیست دیگه. نه خیر نیست. به همین تغییری که عرض کردم
بدون تکرار ما خواستیم بگیم آقا این اشکالی
نظر رنگ و رو ازش بده، ولی به این رنگ و روش داریم دیگه، رنگ و رو داریم، اما مال جای دیگه است، مال جای دیگه است. راست هم میگید، مال بحث آثار تصویر آثار مشترکه بر اساس اصالت الوجوده. ما میخوایم بگیم هر وقت آدم وقتی وارد فضای اصالت الوجود شد اون موقع باید ببینه آثار مشترکه را چطوری میتونه تصویر کنه. وجود خارجی و وجود ذهنی اگر دو تا وجود واقعی عینی خارجی بودن،
اگر بودن
سازه آثار مشترکه رو چطور باید تصویر کن؟
اینا جامعه نمیتونیم اگه ملاحظ آثار مشترک رو تصویر کرده بود دیگه اشکال تصویر
نمیگیره. نمیتونیم گردنش گردن بگیریم اینو، چون ایشون تعبیرش این نیست که من توی گرفتار آثار مشترکم. ما میتونیم رنگ و رو بدیم، کمک کنیم، اشکالی نداره، اما کمک ما و رنگ و روی ما و اشکال عوض میکنه. ما میگیم اگر اون سیرمون رو قشنگ و واضح و شفاف ادامه بدیم که وجود عینی وجود خارجی، وجود عینی وجود ذهنی، بعدم بگیم چی؟ وجوده این تمام شد، هم از کلن از اون فضا در میان و این طوری کار
میکنه.
من در آخر این مطلب این مطلب رو درست بکنم که اون ما یفمل علا حیثیت الماهیه درست میشه اما تو فضای عدم، یعنی فرمایش استاد بزرگوار جناب آقای فیاضی هم درسته، ولی تو فضای عدق، یعنی که اندهون نما بعدم هم حال کش کنیم تو ذهن و عین و دارین حال کش کنیم، میگیم حیثیت الماهیه در خارج نداریم، حیثیت الماهیه در ذهن نداریم، پس حیثیت الماهیه در دارین نداریم ذهن و عین. این الان اینطوری میشه و الا قبلا اینطوری نبوده. نه قبلا میخوام بگیم نه ظرفش مطرح بوده نه اصاله، هیچیش مطرح نبوده. وجود عینی وجود ذهنی ماهیت، بعد از وجود عینی و وجود ذهنی اصالت الوجود متولد شده، بعد از عدق اصالت الوجود لازم الماهیت فریده رسید و ملکارش.
هیچ وقت
نداشتیم
که وجود
ذهنی
رو
این نداشته باشیم. با غفلت از اصالت الوجود و اصالت الماهیه، یعنی ما اگر چیزی تو دستمونه غفلته، ما با غفلت اینا رو داشتیم، ما غافل بودیم از ماهیت در خارج و ماهیت در ذهن.
اونجایی که میگیم لازمه وجود ذهنی مال وجوده، این وجوده منظورمون چیه؟ وقتی میگیم لازم وجود ذهنی،
چون
وقتی میگیم لازم ماهیت مال وجود
اینه،
این منظورمون از
وجود اینه
چیه؟
حاجا بیم با این دو پله داره این هست. یه بار ما با مسامحه در باب وجود ذهنی داریم حرف میزنیم،
یعنی میگیم لازم وجود ذهنی مال وجود ذهنیه،
مال وجودیست که بهش میگیم وجود ذهنی، اینطوری یه بار اینطوری میگیم. چرا؟ چون که اندهو برای ماهیت یک کون در ذهن داریم، بعد میگیم این کون ذهنیش تمام الموضوعشه در مقابل کون خارجیش. اینطوری کون ذهنیش در واقع تو فرع اول هم الان ها، کون خارجیش آثار خارجی ماهیت رو تأمین میکنه به شکل تمام الموضوع، کون بفرمایید ذهنیش آثاره بفرمایید ذهنی ماهیت رو تأمین میکنه با به شکل تمام الموضوع. اینجا که نگاه میکنم فقط دارم به حد وسط حیث تقییدی نگاه میکنم، که این حیث تقییدی چیزی کنار خودش تعمل نمیکنه. عنایت بکن. بعد یه پله که جلو میرم میگن این کون ذهنی اگر یه واقعیته، این واقعیت یه تحمل کلیت نداره، تحمل حاکمیت نداره، تحمل فلان نداره، به جهت که واقعیته، به جهت که واقعیته. پس نه در ناحیه موضوع من یه چنین واقعیتی رو میتونم ملتزم بشم، نه در ناحیه محمول میتونم چنین واقعیت رو متحمل بشم. باید بگم اینا در متن واقعیت واقعیته، ولی به گونه‌ای که متناسب با واقعیته. منی که دستم از واقعیت دوره مفهوم گیری میکنم، کلیت ذهنی درست میکنم و حرفای تباتبایی رو بزنم. حالا
این
وجود
آخر وجود
ذهنی
من وقتی میگیم
لازمه
وجود ذهنی
ما الان میخوام با وجود ذهنی کار کنیم.
نه این که میگیم لازمه ماهیت، لازمه وجود ذهنی بل وجود است. این بل وجود
مال وجود ذهنی، مال وجود ذهنی. بله بل وجود ذهنی. چرا تو داری کل تو فر اول فقط دارم نگاه میکنم، نه ته مطلب، نه آخر خط.
حالا حالا ایامی که به قول خودمون تا آخرش رفته، نمیتونیم بگیم مثلا یه لازمه وجود ذهنی بل وجوده.
حیثیت خاطی میشن.
وجود در ذهن
نه، خب حیثیت خاطی میشن. اون موقع بعد تو فرع دوم چیزی نمونه که بگه. تو فرع دوم ببین مایه ما
نه اون فرع دوم تو اول گفت.
نه میخوام بگم مکملن. ما اونجا جمع اون بود که مکملن. داشتیم چی میگفتیم؟ که اینا دوتا مطلبه، این دوتا مطلب با هم تحافظ ندارن و مکمل همه و سرجمع تکمیل این دوتا مطلب اینه که اینا در متن واقع به گونه ای متناسب با متن واقعیت جمع شدنه. تو فرع اول از این جهت نگاه میکنم که حیث بگو تقییدیه، به حیث تقییدیه من تمام الموضوع و تمام المحموله، توجه میکنید. تو فرع دوم از این حیث نگاه میکنم که پس احکامی که مال ماهیت بود نفت درشون حیث انتباق و اندراج و حاکمیت و اینا دیده میشد، اینا دیگه نمیتونن تو متن بفرما واقعیت باشن. پس نتیجه اینه که اون چه که در فرع اول گفتم حتیش در میاد که به گونه متناسب با
این دل وجود که میمون اصلی که
اصلاش
رو
قبلا
ثابت کردیم نیست.
بله.
اگه اون وجود باشه دیگه
نمیتونیم
بگیم لازم وجود ذهنی
به
وجود ذهنی.
خب نه، من حیث شما حیث وجود ذهنی رو میاریم وسط بحث من. ببین من
این برش میاریم این که
میگه
لازم وجود ذهنی
به
وجوده. این
من شما داری فرع دوم رو میاری تو فرع اول اینطوری میگی، میگی شما داری فرع دوم رو میاری میگی من دارم
تو فرع اول نگا بعد از این وجود بل وجود که میگیم این وجوده، مگه وجود اصلی که اساسش ثابت شد منظورمون
فعلا با قبوله وجود فعلا این وجود وجودی است که اصیله هر جا باشه، فعلا هر جا باشه شو داشته باشیم تا بعد بگیم این وجود وقتی آمد در عالم ذهن و شد تو عالم ذهن شد اصیل و واقعیت. این وجودی که تو عالم ذهن اصیل و واقعیه، این دیگه منشأ اثره نه بی اثر. چون منشأ اثره نه بی اثر، فا اون وجود ذهنی پشمه که ما درست کردیم. متباس این حرف رو تو دوم هم نمیزنیم ها. این حرف رو تو کجا میزنیم؟ تو دهم میزنیم. تو دوم باز از این زاویه داریم نگاش میکنیم. میگیم احکام الماهیه‌ای که من درست کردم از حیث اندراج آمدن، از حیث انطباق آمدن. واقعیت عینی چون اندراج و انطباق نمیپذیره، چون اون هنوز بحث وجود ذهنی مسخوطه، هنوز مسئله وجود ذهنی مسخوطه. یعنی اگر کسی اطلاع خارجی از بحث وجود ذهنی نداشته باشه، میخوام ذهنی تو اینطوری کنم بگم شما بیا اولی مسئله فلسفی کن اصالت الوجود، از اصل الواقعی اصالت الوجود در بیار، بعد هیچ شروع کاش کار کردن. فرض کن مثلا اطلاعات دیگه نداری، اولین کاری که باش میکنی اینه که این وجود هر جا هست تمام الغیبه، پس هر چی هست جا هست مال اینه. دومین کاری که باش میکنی اینه که میگی او احکامی که از حیث اندراج و انطباق دارن میان درست مال اینن، اما نه اونطوری که با اندراج و انطباق اومدن، چون این قابلیت اندراج و انطباق نداره. این کار دوم. کار سومی که بعداً باش میکنی اینه که میگی پس او وجود ذهنی که شما گفتی
انطباق و
اندراجش هم من به حالا خراب کردم، اون طرف یه چیز بی اثر بود، این واقعیت عینی واقعیت منشأ اثره، پس اونم رفت دنبال کارش. ببین هی من دارم اینا با این مطلبم کار میکنم، کار کرد این مطلب رو در فروع مختلف میخوام مختلف فروض بدم.
ولی ثبوت و
مایی هم
که برای ماهیت
میزنی
تو همه اینا یه جوره،
تو همه اینا یه جوره. ببین با هر کدوم با حد وسط ها سر جای خودش بمونه. حالا اینجا که رسیدیم میگیم خب وقتی این در عین و ذهن من ماهیت ندارم، پس اون چرا که من به ماهیت در خارج میدادم مال خارجه. اینو قبلی ها فهمیده بودم. اون چرا که در ذهن به ماهیت میدادم، ببین کلمه او فرض کردم برام میدم به ماهیت، فقط میدمش به ذهن. اون چرا که من در به خود ماهیت میدادم، اونا فکر میکردن مال خود ماهیته، چون دیگه هم تو ذهن بود هم تو عین بود، اونم ازش میگیرم که خود ندارم من ماهیت بهش بدم. الان تو فرع اول اینطوری دیدم، فرع دوم وارد فضای فرع دوم که میشم، اون چیزایی رو که دادم درست دوباره سنباده کشیش میکنم که بفهمم چی به واقعیت عینی دادم تا به بقیه شروع. یعنی ایشون اون نکتهی که ما روز اول هی تأکید میکردیم و ما اینو در عبارات من مهم تحریم انصافا خوب دیدیم شروعش، البته چون ایشون دیگه در مقام شرح نهایه نبود، ایشون خواسته این اصلش من از باقی جوادی انصافا فرمودن به این فضل ایشون فضل بزرگیه برای ایشون. ایشون یک ترتب منطقی بین فروع مباحث اصالت الوجود و مباحث خودش آیه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ایجاد کرده و این ترتب هم میخواد از اصل الواقعیه شروع بشه، که اصل الواقعیه که درست شد اصالت الوجود درست میشه، اصالت الوجود که درست شد فرع اول درست میشه، فرع دوم درست میشه، جهان بینی ما عوض میشه. بعد اینا احکام کلیه وجودن دیگه. اشکال نداره مترفع بر هم، حالا باید تا جایی که الان که یک و دوش متفرع بر هم نبودن، قیساش فرق میکرد، قیساش مستقل بود بر اصل واقعیت. حالا اگه بازم بینشون یه ترتبی بود بیان میشه هر جا بود، چون ایشون تو توضیحات شرح مثلا تو تشبیه خوندم خدمتتون نه تو تشبیه دوباره یه دو تا فرق میگه، دوباره تو دو تا فرق میگه و دوباره میفره میگه و از جمیع ما مرگ در میاد. یعنی اونجا که میخواد حیثا رو با هم دخیل کنم قطعا میگه، یعنی هیچ چیز نمی کنه. یه دفعه میاد اونجا مثلا تو تشکیل ببین اول خب اینا رو میگه، بعد که میرسه یه تفرع علامات قدم امور، الامر الاول، الامر الثانی، الامر الثالث، تبینا من جریع امامه، یعنی که انه اون یک و دوش رو میشه در اونجا گرفت، اما سهش دوباره باید یک و دو رو گذاشت سر اون مبنا بعدی سیر آسیش داره. ایشون اینطوری خواسته سیر کنه، ما عرضمون در واقع در مقام فهم فرماشات ایشون اینه که ایشون خواسته چنین سیر منطقی متقنی را بین این فروع درست کنه و بار هر کدوم از جا خود که اینا رو نباید خاطی بازی بکنیم با هم. اگه من باشم به اصالت الوجود این قشنگ فرع اول رو میفهمم، فرع
تقسیم های وجود تقسیم های تشکیکی هستند نه تبایونی، و در یک تحلیل قهرن مسائل تقسیمی فلسفه به همون مسائل نفسی و نفسی فلسفه برمیگردن. مثلا از این دقت شما لحاظ کردن، اگر وجود ذهنی را به ذهنی و خارجی تقسیم میکنیم، وجود ذهنی هم از دیدگاه دیگری علم است و علم هم وجود خارجی است. اون چیز آخره، یعنی لحاظ
کردن
که
حالا ما تو خود بحث وجود اینجا بحث داریم،
این مبنی
این با زله
علم
که خارجیت بهش میده، یه نحو خارجیتی بهش میده، ما یه گیری داریم باز خودمون اینجا که میخوام بگیم این زلی که شما درست کردید که حالا زل علمش کردید، این با عدم اندلاس تحت ایه مقولتن آقا
سایه میگه،
میگه سایه واقعیت داره، نه نمیگه نه خیر، نه میگه نحو واقعیتی داره به قدر خودش. بله بله، بعدم تو بعدم یه اثر تفسیری داره آخه این بحث. بله نه سوالی که میخواد بگه در واقع یه حالت شهنیتی، شهنیتی چیزی که هست، نه عدم معنی.